أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المغلافين المهديين المنتجبين سيما بهية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العال إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنثى والله أعلم بما وزعت وليس الذكر كالأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 36 از این سوره شریفه است. خاطر عزیزان مستحضر است که در شب قبل بازگو شد از راه تمرت روح امران ربه می نظر خودک مافی لطمی محقرا. خدا من گزارش می دهد که همسر امران امرت و امران چنین می گوید که پروردگارا می نظر خودک مافی لطمی محقرا. احساس می کند این بانوی بزرگوار که دارای فرزند شده است و حالت حمل دارد. هنگامی که چنین احساسی به او دست می دهد با خداوند خویش پیمانی را منعقد می کند که خدای من این فرزندی که در شکم دارم و در بطن دارم این فرزند رو نذر می کنم برای تو، پیمان می بندم با تو که این فرزند خودم رو تحریر کنم، این رو آزاد گردانم. این شب توضیح دادیم خیلی سریع عرض می کنم که این بانوی بزرگوار اون چه میگوید آن است که خدایا من حاضرم به نفع تو لکه برای تو از حقوق مادرم خویش عقب نشینی کنم و این فرزند را از دیونی که دارد برای من آزاد بگذارم. خدایا من به نفع تو به کنار میروم تا این فرزند بتواند به اصطلاح ما فول تایم تمام وقت در اختیار تو باشد، نخواهد به حقوق فرزندی در قبال من مادر انجام وظیفه کند و عمل کند. و این گذشت بزرگی است که ممکن است یک مادر یا پدر در قبال فرزند خویش داشته باشند. از آن حقوق عظیمی که خدا برای پدران و مادران قرار داده است، اگر پدر و مادر به نفع خداوند سبحان کنار بروند، این نفعی است که به خودشون باز می‌گردد. اگر والدین مساعدت کنند به فرزندانشان و از حقوقی که دارند، حقوق الزامی و استحبابی که بر دوش فرزندانشان دارند، مختصری عقب نشینی کنند و بگذارند این فرزند بخشی از اون زمانی که صرف این حقوق می شود صرف خدا کند، بازگشتون به خود والدین است. به این نکته ایست که سود اون عائد خود حفیظان و والدین معظم و محترم خواهد شد. این درسی از مکتب این بانوی بزرگ باش. میگوید من میخواهم فرزندم را محرر کنم، آزاد کنم از تمام قیودی که یک مادر در گردن فرزند ایجاد میکند که از اون ساعت اول ولادت همان گونه که دیشب بازگو کردم آغاز میشد. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. خدایا این نذر را از من تو قبول کن. تو سمیعی شنیدی من چه گفتم و تو علیمی میدانی آن چه گفتم. از سویدای جان بود، از عمق دل بود، هیچ تعارفی نبود. خدایا تمام حقیقت بود. اگر پیمان بستم پیمانی صادقانه است بر سر عهد خویشم. اگر لکه گفتم برای تو گفتم، تو خود میدانی برای توست. من صادقانه و صمیمانه با تو سخن گفتم. تقبل منی، آرزو دارم که از من بپذیری این تحفه مرا. تو سمیع و علیم. من قبل از اینکه ادامه بحث رو امشب عرض کنم یه سؤالی رو همینجا داریم. محضر مبارک عزیزان، بانوی بزرگواری به نام امرأت و امران، خداوند سبحان نام این زن رو مطرح نمی کند تا آخرین ماجران نام او امرأت و امران است، همسر امران. حال نام این زن چیست؟ در کتب تاریخ این چیزهایی نوشتن که نمی خورد. یعنی یه عباراتی رو مطرح کردن حنه، یه چیزی که اصلا با زبان عبری و فرهنگ این زن سازگاری ندارد. اینها مشخص است که حقیقی نیست و خداوند به سبحان نیازی ندید که نامی این زن رو بگوید، چون در قرآن شریف اون که مهم است صفات اشخاص است، خصوصیات اشخاص است، نه نام اشخاص. نام اگر در قرآن مطرح می شود گاه ضرورت است، لذا خداوند خیلی شخصیت پردازی در قرآن نمی کند. اسم کسی رو خیلی مطرح نمی کند، صفات اشخاص رو مطرح می کند. اون خصوصیاتی که باید انسانهای دیگر نیست داشته باشند مطرح می شود. این از باب تغییر و تعصب ناموسی نیست که خداوند نام زن عمران رو در قرآن نبرد. چرا؟ به لحاظ اینکه نام دخترش می برد و مریم رو مطرح می کند. ما الان یه حساسیتی در بین متدینین داریم که نام نوامیس و همسرانمون رو کمتر مطرح میکنیم. خیلی دوست داریم نوعا یه مرد مسلمان در بین ما میگوید همسر ما، خانواده ما، عیال ما، اما ظاهرا در بین معصومین اینطور نبوده است. نبی مکرم اسلام با افتخار نام دخترش فاطمه رو بارها مطرح میکند. فاطمه تو بزعت المنی، میتواند بگوید دخترم پاره تن من است، اما فاطمه تو نظر خود نهی میگوید. این یه حالت عرفی است که ما داریم، نه این که حالت بدی باشه، حالت پسندیده است، اما این یه چیزی است که ما بخواییم این رو استناد به قرآن بدهیم. اگر در اینجا عمران تو عمران میگوید، به لحاظ اینکه خیلی نام این خانم مطرح نیست، حالا نامش هر چه باشد، ایکس باشد یا ایرج باشد، فلان باشد یا بهمان باشد، چه چیزی عوض میکنه؟ هیچ. اما که مهم است فرهنگ یزن است، اما که مهم است آن است که این شب خدمت شما عرض می کنم از فرهنگ والا و بینش بزرگ این بانوی بزرگوار عالم مسیحیت. این بزرگوار چنین می گوید که فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. حالا سؤال ما این است، این خانوم گفت خدایا نذر کردم فرزندم را که آزاد کنم این را از حقوقی که من برو دارم، آزاد کنم که چه شود محرم در فرهنگ مسیحیت در زمان که این بزرگ بانو سخن میگوید، یعنی خدمتکار مسجد الاقصا، خدمتکار اون بنای مقدس و اون حرم که امروز بزرگ معبدی است برای عابدان و ساجدان خداوند سبحان، خدمتکاران خاص شماره اونجا را محرر میگفتند. من این فرزندی که در بطن دارم اینو میخوام محرر کنم، این رو نظر میکنم که در آینده وجودش رو وقف خدمت به مسجد الاقصا کنم و این بنای بزرگوار و یادگار داوود و سلیمان باشه. یکی این نظر میکنند. خب این سؤال در اینجا مطرح میشود، آیا یه مادر چه حقی بر فرزند خویش دارد؟ آیا یه مادر میتواند وقتی که حامل است فرزند رو به روی شکم دارد تعیین سرنوشت برای این فرزند بکند؟ که خدایا من این فرزندم اگر بزرگ شد این رو حتما خدمتکار فلانجا میکنم، این رو حتما از تمام علایق مادی و زندگی میگم ببرد و برود در مسجد الاقصا ساکن باشد و خدمت کند. آیا خداوند یک چنین حقی رو به مادر و پدر میدهد که چنین سرنوشتی را برای فرزندشان تعیین کنند؟ چنین حقی را دارند دستن که این نظر را بکنند یا نه؟ این خودش سؤال حقوقی، سؤال فقهی، سؤال اجتماعی است و شاید در موارد مشابه نیست در فرهنگ جامعه ما وجود داشته باشد. ممکنه الان خیلی کمتر باشه، اما در گذشته فراوان بوده است. گاه مشکلی پیش می آمد در امر خانواده، یک بانوی مسلمان باردار نمی شد، مشکلاتی داشت، چندین سال می گذشت خداوند اولادی نداده بود، یا اگر فرزندی می آمد این زن مشکلاتی داشت، به اصطلاح آقایان زهردی داشت، به این معنا زه یعنی فرزند، جنین، زهدان یعنی رحم که فرزند درون آن است، اون حالت چسبندگی در رحم نبود، فرزند خارج می شد، دو ماه، سه ماه سخت می شد، سه فرزند، چهار فرزند چنین آمده است، این خانواده متأثر و ناراحت که خدایا چه بکنیم؟ اینجا بود که متوسل می شدن به نظر و به لزورات به تعهدات و چه می گفتن؟ این پدر و مادر با هم می آفتن کنار قبل حضرت صاحب نجد و نظر می کردن که خدایا اگر این فرزندی که ما به دنیا آمد از ما متولد شد و محقق شد به ما فرزندی عطا کردی، این فرزند رو چه می کنی؟ اگر پسر باشد چنان می کنی؟ اگر هم دختر باشد اینو می گیم به یه سیدی از اولاد پیغمبر مثلا؟ خب اتفاقا می شد، نظر رو خداوند سبحان مستجاب می کرد، فرزندی می آمد و دختری متولد می شد. حال این دختر خانم بزرگ شده است، رشید شده است، بالا شده است. این پدر و مادر میگن خانم عزیز من، فرزندم، ما نظر کردیم تو را به فران آغازاده بگیم که سکید است و هاشمی محل است، ما می خواهیم تو را بون بگیم. اتفاقا آقای هاشمی و مشکلاتی دارن، این خانم هم نگاه میکنه نمیپسنده این شوهر را، این رو مرد آینده زندگی خودش نمیگیرد، چه باید بکنن؟ حالا این نظر به کجا میرسد؟ این مادر و پدر با اون فرهنگ و با اون روحیه که دارن میگن خانم قبول کن دختر این نظر، ما رو به داغ خودت به جوانمردی خودت مبتلا نکن، اگر نپذیری خطرات وجود دارد. اون دختر هم میگوید من این زندگی را نمیخواهم، نمیپذیرم. چه حالتی وجود دارد؟ این مثل این کاری است که مادر مریم انجام داده است. ظاهرا به فتوای جمیع فقیهان هیچ جای اختلاف هم ندارد که هیچ الزامی اون دختر ندارد و هیچ مشکلی هم بین پدر و مادر بار نیست، به لحاظ اینکه این نظر اصلا خلاف بوده، این نظر اصلا منعقد نشده است. متعلق نظر باید مقدور باشد و سرنوشت آینده یک انسان هیچگاه به دست دیگری نیست. من نمیتوانم سرنوشت آینده فرزندم رو تعیین کنم و رقم بزنم. اون انسان است مختار و اختیار زندگی کیش شود. شما میتوانید بگویید من از این خانه خوشم آمد که این مسیحیه باشد، من بعد جلبها این خانه را مسیحیه کردم. میگویم خرج کرد کیسه مهمان مبد حاتم تاری شدن آسان بود. خیر از این مایه ها نرمی خانه خود مسیحیه کنید. انسان نمیتواند سرنوشت آینده دیگری رو تعیین بکند. این نظر باطل عزیزم. اگر کسی چنین نظری بکند که آینده فرزندش این باشد یا آن باشد، دیگر اصلا این نظر متعلق نمیشود. چرا؟ یه صورت دارد. اگر این دختر با والدین این فرد مشترک کرد، شرایط سوی شوهر میآید، هاشمی و غیر هاشمی، هنگامی که این دو رو کنار هم میگذارند، اینجا میگن اگر به مشورت والدین است رأی به هاشمی بدن در شرایط مساوی، بگن همون شوهری که نظرش کردید حالا عمل کنید. به الا اختیار با خود این دختر است و والدین نمیتوانند تعیین تکلیف در آنجا بکنند، حتی کفاره در این نظر هم ندارند چون نظرشون منعقد نشده است. این بحث حقوقی است که هیچ اختلافی هم در آن وجود ندارد. ماجرای حضرت مریم و مادر بزرگوارش این است. این بانوی بزرگوار همسر عمران نظر کرده است که فرزند خودش رو محرر کند و خدمتگزار مسجد الاقصی و بیت القدس قرار بدهد. ظاهرا اون نظری که در اینجا مطرح هست خود آیه شریفه مشخص میکنه که این شبهه وارد نیست. به لحاظ اینکه گفت انی، خدایا من این فرزندم را نظر میکنم محرر باشد. محرر باشد یعنی خدایا من به نفع تو عقب نشینی میکنم، من از حقوق مادری میگذرم، نمیخواهم حقی برای من قائل باشد که اگر خواست بتواند در خدمت تو باشد. اگر آمد قاب زندگی گذارد خواست چنین تمامی را داشت مشکلاتی ندارد. مادر رضایت خود را اعلام کرده است، هیچ حقی ندارد که بخواد اون حقوق رو بپردازد که نتواند دارد تمام وجودش رو مستقرق کند. اینو گاه بعض از عزیزان حس میکنید، بعض از انسانها فرزندان که اینها در یه ماهی خاصی از معرفت و کمال افتادند، اینها همیشه خسران این رو دارند و تأثر این رو دارند که نمیتوانند اونطور که باید و شاید به حق والدینشون بپردازند. یه تقصیری در خودشون میبینند که ما اونطور باید شاید نتوانستیم عمل کنیم در قبال عظمت والدین. وقتی یه جمله از زبان اونها میشنوند که مادر برو من از تو همین را خواستم، پدر میگوید فرزند برو من از تو همین را خواستم، یک آسودگی به خاطر وجود اینها رو میگیرند و کارشون میپردازند. یک چنین حالتی رو این زن با معرفت میگوید فرزندم من از تو حقی نمیخواهم، حال برو به سوی خدا ببینم چه میکنی. بنابراین این نظری که در اینجا مطرح هست با این مفهوم محقق میشود. به اینا کسی بر سرنوشت آینده انسان دیگری نمیتواند نظر به این منعقد کند. این بزرگوار نیز پیشنهاد رو داده است تا انشاءالله فرزند به دنیا آید و ببینیم ماجرا چه خواهد شد. حال فرزند متولد میشود. از این آیین که الان مطرح میشود ادامه ماجرا است. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى فلما وضعتها، هنگامی که این فرزند را وضع کرد. کلمه وضع در اینجا همان است که شما می‌دونید وضع حمل، قرآن خانم وضع حمل کرد یعنی فرزندش متولد شد. اما اینجا یه معنای ظریفی دارد که نگذریم از این واژه. خود کلمه وضع یعنی نهادن. شما ممکن است یک کتابی را بر طاق می‌گذارید، این وضع است. یا ممکن است از طاق پایین بگذارید. مفهوم حقیقی کلمه وزنی که یه شیعی را از بالا به زیر بگذارید و پایین بگذارید به این معنا فرزند در یه مقام رفیعیست، یعنی در رحم مادر در یه جای محفوظیست. حالا این فرزندی که اون گونه حفظ شده در اون شرائط عالی و آرمانی به تعبیر قرآن فی قرار مکین در یه محل استوار مسئول و محفوظ بدون زحمت 280 روز در این مقام امین بوده است، حال میذارمش روی زمین خاکی، حال این فرزند رو رهاش میکنن رو زمین. این حالت وضع را دارد. وضع از بالا چیزی را پایین نهادن است. چه خوش است همین الان این جمله را تذکر دهم. بحضر المبارک عزیزان، کلمه ای داری که در فرهنگ اخلاقی اسلام خیلی مقام بالایی دارد و اون واژه تواضع است. تواضع از ماده وضع میآید. معادلی که در پارسی برای تواضع و متواضع میگویی فروتن، انسانی که فروتن است اون را متواضع میگویند. تن شخص فرو همان فرود است، یعنی اون شخصی که خودش را از جایگاهی که دارد پایین تر میآورد. اگر یه عالم بالاست هرگز نشان نمیدهد که اندیشمند و عالم بالاست در برخوردهای اجتماعی، همیشه خودش رو سفل پایین‌تر در برخورد اجتماعی نشان میدهد. اگر رئیس نیست، وزیر نیست، وکیل نیست، هرگز این تو نشان نمیدهد. اگر مردم در کوچه بازار را ببینند احساس نمیکنند که این امیر است، وزیر، رئیس است، نه، دو سه پله پایین‌تر خودشان نشان میدهد. اگر زردانی است، صاحب سرمایه است، برخورد اجتماعی اون با مردم اونچنان است که کسی اصلا تصور نمیکند که این مایه و زر دارد، این تصور را ندارد. اون کسی که خودش را از جایگاهی که دارد به حق، نه جایگاه بهمی، از جایگاهی که به حق دارد پایین‌تر میارد، نام این تواضع است. من تواضع رفعه الله. هر کسی که به یه جایگاهی رسید اما خودش رو پایین تر آورد، خدا 10 درجه به جایگاه او میافزاید. خداوند آن و آن میافزاید به مقام شامتش. اما اگر عکسش باشد، نقطه مقابل تواضع چیست؟ تکبر است. تکبری که اگر انسان زر ندارد، اداء زرداران را در میآورد. اگر علم ندارد، اون اطوار علمداران را در میآورد. ریاضت ندارد اما به گونه عمل میکنی که احساس میکنی مال که دنیا در دستی است. یه چنین حالتی را نشان میدهد. این میشه تکبر. یعنی یه جایگاه وهمی در ذهنش تصور میکند و با اون با بندگان خدا برخورد میکند. و این بسیار مدرشی است. من تکبر خزنه الله. هر کسی که چنین تکبر میکند، خدا هرگز او را بلند نمیکند و همیشه بینی او را حق بر زمین میماند و بر خاک میماند. خود کلمه وضع از این ماده یا فرم ما وضعها، فرزند را وضع کرد، نه فرزند را به دنیا آورد. هنگامی که فرزند به دنیا آمد، قالت، یک مرتبه این بانوی بزرگوار چنین گفت: رب انی وضعتها انثی، خدایا من تصور میکردم که فرزندی که در شکم دارم پسر خواهد بود. آن مقامی که من برای این فرزند در نظر گرفتم آن بود که خدمتکار مسئول القدس شود، بیت القدس شود. و آن مقام مقامی است که فقط مردان این کار را انجام میدهند. جنس ذکور به این کار میآید. به لحاظ آن حساسیتی که مسجد دارد، مسجد خانه شخص نیست، خانه خداست. در بام و هیچگاه نمیبندند. اگر شب از کسی میآید، روز از کسی میآید، سحر است میآید، وقت است میآید، بی وقت است میآید، هیچ کس نمیتواند رادع و مانع مسجد شود. اما این فرزند من اگر پسر میبود میتوانست این کار را انجام بدهد. اما باقرا که بگید که انساس اینی و زرطه ها انسا، این انساس من احساس میکنم برای این مقام و برای این کار حساس کنم یه دختر جوان، من دختری به اصطلاح یه سن میبرسم و اونگاه اینو به این کار بگمارم، احساس میکنم که خدا یا این دختر من به درد این کار نمیکنم. خب این جاذبه ها دارد، در مسجد همه کس می آید، جوان می آید، بین جوان می آید. هنگامی که برخورد کنند با یه خدمتکاری که اون هم جاذبه های ظاهری و زیبایی ها دارد، برها چشید این سور و میسور می رود. این مادر احساس می کند که این کار از این فرزند نمی آید. حال در این توضیح خواهم داد نظرم بارد. می گوید امنی و زرطا اونیسا سریعا همونجا این رأس و امران این بانوی بزرگوار تأمین جلیل می کنه. تا چه میلد این فرزند دختر است سریعاً خطاب میکنند. ملاحظه فرمودید این از جهات حقوقی این گام بحث مطرح میشوند. کسی خانه را به اجاره گرفته است، روز اول که رفت خونه صد اومد پایین، میگن هیچ اینجا منتظر نباش که مستاجر دو ماه دیگر از صاحبخانه دو ماه دیگر سفر بیاد که بهش میگه روز اول خانه تو سقفش پایین آمد. هرگز این کارو نکن. کی قبول میکنه؟ همین الان برو تعمیر بدی کن. معتمدین محل رو بیان الان اینجا یه استشهاد بدهند، اینها بنویسند که روز اول تو اسباب آوردی سقف پایین آمد. این به اصطلاح جادگاه بیاد کسی بفرستد معاینه محل بشود. این تأمین دلیله، بعد دیگه مشکل نداری در برخورد. این بانوی بزرگوار تا که فرزند انساست تأمین دلیل می کند خدا یا اینی و زعتها انسا. بدون معطلی ما آنی که احساس می کردیم نشد. خدای من احساس می کنم در اینجا تقدیر من با تقدیر تو دوشیز شد. خب این حقیقتی است عزیزان. در زندگی ما گاه تدبیری داریم که با تقدیر هماهنگ است، گاه ما تدبیرها داریم که هرگز با تقدیر هماهنگ نمی‌شود. ما کل بنای فلند المرگ و درکه تجرب ریاف به مولا تشهر سفن و خدا کشی آنجا که خواهد برد و جرنا خدا جامستن برد. این بانوی بزرگوار احساس ذکور داشت که فرزند ذکوری دارد، اما می‌بیند که انی وضعتها انثا. کلمه انسا در این آیه شریف میبینید نقطه مقابل اون را والله اعلم بما وضعت و لیس الذکر کالانسا. در این آیه شریف که توضیح بیشتر خواهم داد، کلمه انسا نقطه مقابل ذکر است. انسا از ماده به اصطلاح انس و انیس می آید، به معنای زن مصطلح است، جنس مؤنث به اصطلاح میگویید. نقطه مقابل اون مذکر است. جمع انثا اناث است، جمع ذکر ذکور است در قرآن جدید. به این دو واژه واژگانی است که بر زن و مرد در فرهنگ قرآن اطلاق شده است. ریشه اون رو که نگاه میکنیم رفت به این ماجرا هم دارد، یه گوشه هایی هم نشان میدهد. کلمه انثا از ماده انیس میآید. انیس در کلام عرب به اون آهنی میگویند، به اون آهنی میگویند که حالت نرمی دارد، برسایش دارد، آهن خشک است. به اون آهنی که ضربه پذیر است به اون در کلام عرب انیس میگویند. اما به اون آهن آبدیدهی که به اصطلاح صنعتی به اون فولاد میگوییم، پولاد میگوییم، پولاد و فولاد را در کلام عرب ذکر میگویند. این دو یه تقابل خاصی را دارد. خود آهن و فولاد چیزیست؟ فولاد اون حالت مقاومت و برندگی را دارد. اون شعر معروف جناب بابا طاهر رو عزیزان در خاطر دارید که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بسازم خنجری، خنجر خودش آهنیست اما نیشش ز فولاد. نیشش اگر فولاد باشد برنده می شود، اگر آهن باشد برنده نیست. این دو اصطلاح بر زن و مرد گفته می شود. بر زنان در فرهنگ قرآن مؤنث گفته می شود به لحاظ آن اعتافاتی که زنان دارند، به لحاظ آن اعتاف و نرمشی که در زنان در جهات جسمی وجود دارد، اون شکنندگی که در جهات جسمانی زن وجود دارد. چنان می بینیم در مسائل در به اصطلاح مباحث اجتماعی اون مشاغل آسیب پذیر جامعه، اون مشاقلی که اینها درش یه تندی و خشونت میخواهد. تصور بفرمایید در کلیه معدنهای دنیای امروز چند دست کارگر معدن چه زن داریم ما؟ بحث این عقیده و این فکر و این مذهب و مکتب نیست، بحث جهانبینی اسلامی یا مسیحیت یا یهودیت نیست. به طور کلی این واقعیت های بیرونی است که ما داریم میبینیم. نوعا اون مشاقلی که چالشی هستند، اینها سختی میخواهد، چگالی بالاتر میخواهد، زنان به شکل طبیعی رغبت ندارند یا اگر وارد اون کار بشوند کارایی کمتری دارند، لذا خود به خود عقب نشینی میکنند. چرا؟ چون زن عنف است، چون اون حالت اینچنینی رو دارند، اون حالت شکنندگی رو. گاه از جهات روحی هم این وجود دارد. حالا بحث رو یه قدری بیشتر باز میکنیم در فراز بعدی. حساسیتی برای کسی پیش نیاد، سوء استفاده از مطلب نباشد انشاءالله. اما در این حال این بحث رو داریم که از جهات ظاهری هم گاه این هست. میبینید یه حالت تلمفی این پذیری را در بانوان محترم و یه حالت نرمش سریع وجود دارد، که اون نرمش سریع در مردان نیست. اینو نه اینکه به عنوان اینکه برحال گله بکنیم از جایی کسی، اما گاه دیده میشه یه شوهری یه همسری مثلا برحال یه امتیازی و پایی به همسرش میدهد، دستی میگیره دست فلان ده میاد و برحال کنار رم دست رضا یه سفرش میدهد، دست زنش میگیرد تا شما میبرد، از شما که در گله مستقی میبرش که احزاب خانم رسید و تمام مهریهشو میده، تا که پدر و مادرش خبر میشین چیکار کردی میگه دیگه تمام شد، با یه سفر شما خانم مهریه رو داد. این نکته منفی نیست، این انعطافیست که در زنان وجود دارد که در مردان این وجود ندارد. در مردان این حالت نرمش وجود ندارد اما در زنان وجود دارد. در خود کلمه انثی این مفهوم وجود دارد و خداوند اینو مطرح کرده است. نقطه مقابل آن ذکر است. این بانوی بزرگوار وقتی که فرزندش متولد میکند میگوید خدایا این فرزند من انثاست، به دهد این کاری که به این کاری که من در نظر داشتم نمیآید، چه بکنم خدایا؟ سریعاً به دنبال مطلب قضیه این چنین است. قرآن میگوید که به دنبال مطلب که خداوند سبحان و الله ذات باری تعالی و الله اعلم و به ما وضعت، خدا میداند که این بانو چه آورده است. اینجا ظاهراً جمله داخل پرانتزی است که کلام خداست، این قسمت یه گفتار این بانو این خانومی است، خداوند چنین میگوید، جمله معترضه است، به اصطلاح بین الهلاله داخل پرانتز است. و الله اعلم و نگران نباش خانم، قضیه چیز خدا میداند چی اومده، خداوند جنسیت این بچه رو تعیین کرده، خدا میداند که این زنیست، این بانویست که هزاران مرد هرگز رخ به او نخواهند رسید، خدا رسالتی بر دوش این زن گذارده است، خدا میخواهد روح اللهی را در وجود این زن آماده کند، خدا میخواهد امتیازی را به این دختر تو بدهد که تا ابد به هیچ زنی نراده است، خدا به تو امتیازی میدهد ای مادر، خدا به فرزند تو و دختر تو امتیازی بیده کرد که
که در بین میلیاردها بانو از اتناع کرکت و انتعاع کرکت هیچ زن فتمثل لها بشرا سبیه هرگز جبرئیل امین در حضور او حاضر نشده است و او را به اذن الله دارای فرزند نکرده است. این اختصاص به این دختر تو دارد. باید یه بانوی با تمام و مقدمات الهی بیاید که بطن او و رحم او آماده فرزندی چون روح الله باشد که بدون پدر میخواهد پا و عرصه وجود و هستی بگذارد. خدا من پاسخ و الله و اعلم و فکر این نکن که تو خواستت نرسیدی. مطلب از این حرفا بالاتر از که خواسته های ما من این دارد. گاه ما احساس میکنیم که خدا یا نشد و زعت آقام سا ما میخواستیم سرکه کنیم چه شد؟ خدا ما میخواستیم اینچنی کنیم و چنان شد؟ گاه ما هم یک تصورات اینچنی داریم اما والله و اعلم و به ما بزن خدا میداند ما چه کردیم و چه شد. یه قدیل ذرافت میخواهد در بحث تا انسان به حقیقت مطلب واقع شود. خداوند فرمود و الله اعلم و به ما وضعت خدا میداند ولیس ذکر و کل انسا. ای بانوی بزرگان این طور نیست که ذکر مانند انسا باشد پسر مانند دختر باشد. یعنی چه؟ اینجا بود عکسش این بود. این بانو متأثر است از این که چرا من فرزند پسر ندارم و دختر دارم. باید مثلا میشد ولیس الانسا کل ذکر اما خداوند فرمود ولیس ذکر و کل انسا عکسش شد تقویت مقام دختر شد. نه تو نمیدانی پسر کار این دختر نمی کنه. دقیقا فرمودی ولیس زکر و کل انسا پسر ولیس زکر پسر و زکر نیست مانند اون دختری که الان تو داری. اگر هزار پسر هم بودی نمیشد صد هزار هم بودی نمیشد. خدا بردوش این دختر رسالتی قرار داده است بهایی و جوهری به اون بخشیده است که هیچ پسری نمیتواند کار که این دختری دار بکنند ولیس زکر و کل انسا. بلیل نیست در اینجا این جمله خداوند است که در این بین نطرح می شود بلیل ذکر و کرکون ساز. دو جمله از خلاص. یک خدا می داند چه کرده است. دوم بر این کاری که خدا می خواهد از پسران نمی آید. مطلب تمام. گفتار الهی به پایان می رسد. باز مجدد بر می گردیم و سخنان این مادر بزرگوار رو با هم مرور می کنیم. و امی سمیتها مریم. خدایا من این فرزند را نامیدم مریم و امی سمیتها مریم. دو نکته مهم در اینجا وجود دارن. اولا این بانوی بزرگوار هنگام که فرزند را حال به هر حال متولد کرده است به اولین چیزی که فکر می کند به نام این بانوست. سمیتو باب تفعیل تسمیه یعنی نامگذاری کردن از حقوقی که فرزندان بر عهده والدین در شرع مقدس اسلام دارن تعیین نام است. و در این باب هیچ توصیه نیست که مثلا یه اسم خاصی رو حتما بر فرزندانتون بگذارید اما یه جمله کلی فرمودن بزرگان ما خصوصا در مکتب اسلام این جمله کلی را دارید و آن این است که از حقوق فرزند بر پدر و مادر آن است ان یحسن اسمه که نام نیکی را برای او بگذارد. همین حسن نام نام حسن و نام نیک دو بعد دارد. یه بعد لفظی دارد یه بعد معنوی دارد. حسن دو تصور بیشتر ندارد. نام نیک یعنی نامی که از جهت لفظی وقتی میگه انسان بدش نیاد گام بعض از الفاظ یه جوری تلفظ میشه که خود این لفظ ها زشته. یعنی خود این لفظ رو بعد وقتی برکتی میگذارن خود صاحب اون نام بر پشیمان میشه. دادخواست میده به دادگاه میتوجه میکنن میگه تو چه اسم بود بابای ما برای ما گذار ما از این اسم در حال چندان پرسند نیستی. گاه خود لفظ بده گاه معنا بده این مهمتر از اولیست. گاه معنای لفظ یه معنای پسندیده نیست. گفتن بزرگان ما ان یحسن اسمه فکر کنید رو اسم فرزندتون معنا رو بشکافید لفظ رو بشکافید گزینش کنید. میخواهید یه عزیز دلتون رو سالیان سال 50 سال 60 سال با این اسم هماهنگ و قرینش کنید. میخواهید کدی به جامعه بدید که فرزند شما رو با این کد شناسایی کنن. آیا دوست میدارید که ناپسند باشد نامی رو برگزینید که معنای درستی در آن باشد مفهوم درستی باشد. من به لحاظ اینکه دلی آزرده نگردد بازگو نمیکنم و از دیده مفسرم این جمله سی ثانیه دقیقه نمیگم از به عنوان کسی که متخصص در ادبیات فارسی درس میکنم خیلی از اسامی که ما امروز در جامعهمون وجود داریم و مصطلح است و مستعمل است محملن هیچ معنایی ندارن نه در زبان فارسی نه در زبان عربی نه در انگلیسی هیچ معنایی ندارن. پوچ پوچ اصلا مفهوم ندارن محمل محمل مثل اینکه شما به جای میز بگید بیز اصلا هیچ معنا ندارن. واژگون شده به هم ریخته بی ترکیب بی مفهوم بی صرف بی نحو بی گرامر هیچ مفهومی ندارن و کم نیستن این اسامی در جامعه ما. اینا درصد کمی ندارن در این مشکلی است. اینو باید فکر کرد. من نمیگم اسم فرزندانتون حتما زهرا بگذارید یا فاطمه بگذارید. من نمیگم حتما این کار رو بکنید بلا اینکه اگر این کار رو کردید خدا به شما شرافت عظیم داده است. وقتی که اومد در حضور وجود مقدس اون بزرگوار صاحب این مبارکه گفت یا رسول الله انا نسمی ابناءنا ما پسرانمون رو و دخترانمون رو به نام شما خالدان مینامیم. آیا کار خوبی میکنیم؟ وجود مقدس حضرت صادم خوشش تبسمی کرده عشقشون جاری شد. اما در عزیز من حل دین الا الحب، آیا دین غیر محبت اینه که تو فرزند تو به اسم مادر من میگذاری؟ میدانیم ما خانتر به چقدر شاد میکنیم؟ این است که فرزند مقدسه میگویی، این است که بود زهرا میگویی، که بود فاطمه میگویی، نقیه میگویی، زکیه میگویی، نفیسه میگویی، و این همه اسامی مبارکی که پرمعنا و مفهوم که وجود مقدس حضرت زهرا مرضیه دارد، وقتی این اسامی رو میگی دیگه به ما خاندان را شاد میکنی، به اصلاح و محبت میکنی، و همونطور از اون طرف وقتی که اسم مردان ما را میگذاری باز نام ما را زنده مردان ما را میگذارید، باز نام ما را زنده نگاه داشتید. در آن جب و شرایطی که دیشب خدمتتون عرض کردم که ظلم فراگیر است 50 ساله که اگر کسی آمده است پسر در مقابل پدر، پسر آمده است در نزد معاویه شکایت در حضور پدر شکایت پدر را دارد میکند. معاویه جناب خلیفه مسلمی امیر المؤمنین معاویه اکنی ابی بابا منو آخ کرده، ظلم کرده. چکار کرده به تو ظلم کرده است؟ سمانی علی را، نام من رو علی گذاشته، از این اسم گذاشته میشه سمانی علی را. در یک چنین شرایطی که تبلیغات عملی اقتضا میکنه که ریشه برس کردم اولین آدر زنین اولین مظلوم زنین میشود، وجود مقدس حضرت سید و شهدا میبینید اگر سه فرزند ذکور در صحنه کربلا آورده است همه شون علی هم، علی اکبر، علی اونفر، علی اصغر، همه شون علی هم. تعمدی که در نام ائمه علیه السلام نگاه میکنید، محمد ابن علی، علی ابن محمد، محمد ابن علی، علی ابن محمد، میبینید که نام دور میزنند. میخوان این اسم بده باشه، میخوان این اسم اگر شخصیت علمیست نامش این باشه، اگر شخصیت اجتماعیست افتخار باشد که پیشبند نام او این است. اینو میخوان فرهنگ کنن معصومی. حالا من عرضی ندارم، عرض کردم ما مقید نیستیم که حتما این باشه. ائمه به ما نگفتن حتما اسم فرزندانتون رو اسم ما خاندان بگذارید. این یه لطفیست به هر حال و یه توجهیست، اما اسمی باشد عزیز من که دارای مفهوم و معنا باشد. یه اسم بیمعنای پوچ بیفایده بیخاصیت که نمیشه انسان رو فرزندش بگذارن. انی سمیتها مریم، من نام این فرزند را مریم میگذارم، او را مریم نامیدم. خب حالا اینکه سمیتها یک نامگذاری و نامیدن به مریم، این مقام اولی استفاده از آیه شریف است. دوم، از خود مفهوم مریم یک چیز و نظر دیگری که این مادر داره استفاده میشه. کلمه مریم در اینجا عمده مفسرین میگویند، خب میدانید واژه مریم به اصطلاح عربی شده است، تعریف داره، به الا در اصل کلمه مریم در عبری ماری است. اون معنایی که کلمه ماری در عبری دارد یعنی عابده، یعنی اون بانوی قدیسه، اون بانوی که به عبادت وقت خود را میگذراند، زندگی خود را میگذراند. خدایا حال که این فرزند من مذکر نشد که او را خدمتگزار بیت القدس بکنم، حال او را آبده می کنم، حال من از حق خودم به کنار می روم و این دختر رو اگر او خواست و زنی مهیا شد به عنوان یک قدیسه و بانوی مقدس و یک بانو که به عبادت در مسجد الاقصا عمر را بگذراند مشغول خواهم کرد. و می دانید گاه الان هم ما در مسیحیت این فرهنگ و عزیزان داریم، همین الان هم در میان دختران مسیحی بانوانی هستند که اینها در کلام عرب راهبات میگویند. اینها به شکل کلی البته این بود افراطی که الان پیش اومده در مسیحیت مانند بقیه مسائل است که اینها به شکل کلی ترک دنیا میکنند، تابع دنیا میشنند، راهبه میشنند، راهبات جمع اونها سخت‌ترین مشاغل را، دشوارترین پرستاری ها را که در بیمارستان های دنیا کمتر میل و رغبت به آن است اینها قبول میکنند. و خیلی از بیمارستان ها در کشورهای عربی همین الان وجود دارند. در خود بغداد مستشفا و بیمارستان راهبات که تمام پرستارهای اون رو دختران مسیحی تشکیل میدن که از دنیا بریدن، تمام علاقات دنیوی و زیر پان قادر و فقط خدمت بیمارانی میکنن که صعب العلاجن، که دیگران رغبت خدمت به این بیماران ندارن. حالا این بود افراطی قضیه است. مریم اون بانوی عابده، اون من خدایا نام نیک به این فرزند گذاردم، نامی که مسیر آینده اون رو هم تعیین میکنن، او به عبادت تو در این مقام مقدس مسجد الاقصا موفق باشد و برقرار باشد. کلمه مریم یه معنای دیگر هم در لغت داره که اونم باز مناسبت روز عرض میکنم به الله میگذاشتم. در خود کلمه مریم این مفهوم هم در لغت وجود دارد. مریم اون زنی را میگویند که همتی مردانه دارد، مریم به اون زن میگوید که انتفاع از بعض از تعلقاتی دارد که دیگران گرفتار آنند. به طور کلی معادل کلمه مریم در کلام عرب اگر بخواهیم استفاده کنیم دقیق به کار ببریم، اون واژه‌ای است که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد. بر فرزند بزرگوارشون حضرت زهرا مرضیه نهادن کلمه بتول. واژه بتول از ماده بتبتل الیه تبتیلا پیغمبر بدو الهی حبلی کمال لانقطاب الیک، خدایا به تمام وجود من را متوجه حضرت خود کن و وابسته به خود کن. چندانی را بتول میگوید، این میشه بتول. مریم یعنی بتول. اندی سمیتها مریم، خدایا من این بانو را، این دختر را مریم نامیدم. از اینجا یه جلوه دیگر از اون شعور و ادراک این بانوی بزرگوار مشخص می شود. خدایا من این را مریم نامیدم، اما اینی سمیتها مریم و اینی اعیزها بشه و ذریتها من الشیطان الرجیم. خدایا من به پناه تو می سپارم و به پناه تو می دهم این دختری که متولد شده است، این دختر را به پناه تو می سپارم و ذریت او را. گویا این امرأه عمران به جد جامعه خیش و شرایط اجتماعی آگاهی دارد و شناخت دارد. می داند که صد هزاران دام و دانه خدا، ما چون مرگان زعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. می داند شرایط اجتماعی چیست. این بانوی بزرگوار می داند که مشکلاتی که در امر دختر وجود دارد از جهاتی در امر پسرداری وجود ندارد. کما این جناب مشکلاتی که در فرزند پسر وجود دارد بعضا ممکنه در فرزند دختر وجود داشته باشد. این بانو آگاه است به معضلات و مشکلاتی که در این بانو وجود دارد. دختری که آمده است هنوز به خود شناختی ندارد، هنوز به جامعه پیرامون خود شناختی ندارد. گرگ را از میش تشخیص نمیدهد. خدایا اینی و ایزا من اینو به تو می سپارم. در گذشته یه ضرب مثلی بود، این رو مطرح می کردن در زبان عامیانه مردم خود ما که می گفتن دخترداری مانند مملکتداری است، دخترداری مانند مملکتداری است. شهر مورد تحرز قرار گرفته است، در مورد تحرز قرار گرفته است. خواب آسوده ندارن رهبران مملکت، خواب آسوده ندارن مسئولان امنیت مملکت. این از این طرف از اون طرف می گفتن دخترداری مملکتداری است. اگر کسی بخواهد دختری را با عفت، با وقار، با فرهنگ، با ادب، با اندیشه به زندگی برساند، گویا مملکتی رو باید اداره کند که پدرش یه مادر باید با تمام مشکلات این قضیه به صحبت رحم کند. باید نگهبان باشد، محافظ باشد، تاکسی تلفنی به حول ما باشد، بادیگارد باشد، ناناور باشد. باید تمام این رسالت ها رو انجام بده تا بتواند دستگلی رو بپروراند و تحمیل کند به یه محیط پاکی در جامعه و یه بنیاد خانواده و سعادتی رو بنا کند با این زحماتی که کشیده است در جامعه. کار کار مشکلی است. به لحاظ حساسیتی که در زنان وجود دارد، باز از بعد اخلاقی و اجتماعی من نمیخواهم پاره از مسائل رو بگم که حساسیت زا در ذهن بعض عزیزان باشد. الان دیگه حال باز کردن این قضایان شاید مقتضای ایام نباشد. به من این ضرارت رو باز میکردن محضر و بارکتون که ما دیدهای افراطی و تفریحی را به کناری بگذاریم و واقع جنا باشیم در شناخت زن و مرد. اون تفاوتهایی که خداوند در وجود زن و مرد قرار داده است به رسمیت بشناسیم، اون اشتراکاتی که با هم دارن اونها رو به رسمیت بشناسیم و قبول کنیم، بر اساس واقعیت ها بکنیم و برنامه‌ریزی کنیم، نه بر اساس شعار، نه بر اساس هیاهو قوقا و بر اساس وهم و خیال. بپذیریم استعدادهای بانوان رو و استفاده کنیم، بپذیریم استعداد مردان رو و نتیجا مکمل یکدیگر استفاده کنیم و از شعار و روها به کناری باشیم. بحث این است برحال در خصوص زنان این قضیه وجود دارد که حساسیت اخلاقی این قشر بیشتر از مردان است. بارها شنیدید خداوند سبحان در قرآن کریم انگامی که بحث سرقت مطرح میشد، حد سرقت از سار و سارقه تقت و ایدی همه مرد دزد زن دزد دستشونه بزنید، اونم با 25 شرطی که دارد، اونم با شرایط خاصی که دارد، خیلی کم پیش بیاد. منتها سخن از کیست؟ از سار. با ابتداعا خداوند در آیه سرقت مرد رو میگوید. برید سوره بارکه نور، از زانی تو و زانی فجردو کل واحد منهما معتجنده، زن زناکار را و مرد زانی را بزنید صد تا زیاد. خدا اول که را میگوید زن رو میگوید. در مسائل کانگستری و تروریستی و سرقت و چه افتکار عمل با مردان است. در مسائل ناز و چشم و عشق و مسائل اخلاقی افتکار عمل با زنان است. نمیپذیرید؟
باقیت اجتماعی است. نمیخواهم پاری از آمار ارقام رو باز بکنم، سر بسته میگم مثلا رو بارکتو یه پرونده رو باز میکنی، یه متهم رو، یه محکوم رو، یه زندانی رو، تا که نگاه میکنی میبینی در کنار این نام این بانو 20 نام دیگر هم در سلول های دیگر هم اون طرف بنده ارقام. یعنی با انحراف یه زن در جامعه ما خیلی ها منحرف میشن، اما با انحراف مرد اینطور نیست، در این حد نیست. معادله اینی که میبینید خداوند سبحان افت رو در مورد زنان بیشتر مطرح میکنن، اینی که میبینید شرق مقدس اسلام در حجاب زن جدیتر است. یدنی علیه هند من جلابی به هند بلی از بزن قمره هند علاجی و به هند نباقیس نجاب در اسلام مطرح میشه. اینا بحث محدودیت نیست، اینا کرامت و عزتی است که خداوند به زن به جامعه میکنن، اینها بها و شخصیتی است که خدا به زن به جامعه میدهد و مسئولیت و سلامتی است که به روابط انسانی در جامعه اسلام خداوند سبحان داده است. اینها همه بر مساوی اجتماعی جامعه است که از باری تعالی نسبت به زن اینطور میگن، نسبت به مرد اونطور میگوید. به این قضیه هست این بانوی بزرگوار و امرأة و عمران احساس کرد خدایا این دختر من خطرات در پیش دارد. گاه این انعطاف ها، این انعطاف ها ممکن است کار دست دهد، گاه ممکن است این سادگی و خوشبینی، سادگی مصبت خوشبینی یک بانو و یه زن گاه ممکن است زمین ساز مسائل بعدی باشد، گاه ممکن است با یه اشاره گاه کار به مسائل دیگر بکشن. خدایا من احساس خطر میکنم، او ایزوها نیست و قارم من به پناه میدهم، خدایا این دخترم را، او ایزوها این دخترم را بکن به حضورت تو. فقط تو هستی که این توانی خلاف درست باشی، تو هستی که این توانی دنده رو در پناه خودت بگیری و حفظ کنی او را از گزند و حوادث. حالا از چی به پناه تو میدم عرض میکنم این رو، یه نکته ظریف داره که این رو نگم امشب. او ایزها بکن و ذریتا، خدای من این دخترم به پناه تو دادم، مطلب تمام بکن و ذریتا و ذریت و فرزندانشون رو به پناه تو میسپارم. خب ظاهر هم اینه که از جهت استعمالات عربی این بانو باید میگفت او ایزوها و ذریتها بکن، خدایا دخترم و نسل و فرزندانش را به تو میسپارم، اما اینطور نگفت او ایزوها بکن و ذریتها، جدا کرد این دو را از هم. چرا؟ خوب دقت کنن، مخصوصا بانوان محترم و خواهران عزیز این قسمت رو گوش کنن. او ایزوها بکن چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست، به لحاظ این که مری این بانوی بزرگوار می داند امرأة و عمران که اگر دامن مادر پاک باشد، اگر مادر در پناه خدا باشد، ذریه او نیز در پناه خدا خواهد. ما از اینجا بدانید انا مجاز الابناء سعی الابا، ما خیلی نان می خوریم از دامن پاک مادرانمون، ما خیلی نان خوریم از دامن پاک پدرانمون، حقیقتیست مسلم. خدایا اگر این دختر من حفظ کنی، اگر این در پناه تو باشد، فرزندان اون و ذریه اون نیز در پناه تو خواهند بود. باز عرض کردم نمیخوام از این آمار و ارقام مزدر و بارکتون بگم، این دیگه باز هم سربسته عرض میکنم، خیلی از جرائم و جنایت هایی که بیدی 4 قرد 5 قرد 6 قرد یا مسائل دیگر اجتماعی که فرزنده های اونگاه شنیدی، تحقیقات کامل جرم شناسی عزیزان و دوستان نشان میدهد 99% این جنایات متاسفانه از دامن مادرانی برمی‌خیزد که سلامت جنسی و اخلاقی نداشتند. آمار ثابت شده تو مملکت خودمون که مادران سلامت اخلاقی و جنسی نداشتند. این بانوی بزرگوار دارد میگه خدایا اگر دخترم حفظ کردی تو، نسل او را هم حفظ کردی، فرزندان او را حفظ کردی. مادران عزیز، خواهران بزرگوار، رسالت شما خیلی مهمه. با دست خودتون نسل آینده رو تضمین میکنید یا با دست خودتون نسل آینده رو تحریف میکنید؟ تحریف میکنید. این چه این مسئله مهم است. خدای من به تو میسپارم دخترم را و ذریه او را به تو میسپارم. من الشیطان الرجیم، بزرگترین عامل انحراف را من شیطان میبینم. خدایا من از شر شیطان و وساوس او به تو میسپارم دخترم. نفرمود من شر مثلا من الابلیس، از ابلیس نگفت، اگر از ابلیس میگفت یکی رو شامل میشد، اما وقتی گفت من از شیطان، شیطان شیاطین زمین یا آسمانی ندارد، همه رو در بر میگیرد. اون کلمه شیطان یه مصداق آن شیطانیست که در حال ابلیس و ذریه اوست، آن مصداق دیگر شیطان گفته بعض از ماره ها در کلام عرب شیطان گفته شده،
درست از مارهای که گاهی بعضی از مارها تا پا رو سرشون نجبری کارو ندارن، اما بعضی از مارها اگه ببینن دوباره میکنن. اینها در کلام عرب میگن شیطان طلعها که انه رؤوس الشیاطین. در قرآن داریم طلعها شکوفه درخت های زقوم جهنم که انه رؤوس الشیاطین، مانند سر شیطانه. در تفسیر مفصلی داریم مثل مارهای اونچنانی. به پاره از خاطرهای چموشی که آلیز میزنن در کلام عرب شیطان میگن. به بعض از انسانهایی که آلیز میزنن در بین جامعه انسانی در کلام عرب به اونها شیاطین الجن و الانس. خدایا من از شر شیطان صفتها در جامعه دخترم را به تو میسپارم. این چه دعاییست عزیزم، این چه دعای مهمیست که در همون ابتدا در روز اول تولد این مادر نمیتونه این خواسته خودش رو پنهان کنند، همونجا با خدا در میان میگذارند، همونجا مثلا همونجا دامن مادری پاک را طلب میکند برای آینده نسل و ذریه او. به این چه موهبت بزرگیست، چه موهبت بزرگیست که خداوند سبحان بعضن به ما داده است و در جوامع ما وجود دارد. الحمدلله فرمودنی من به تو سپاردم خدایا او را، نسل او را و ذریه او را من الشیطان الرجیم. کلمه شیطان گاه از ماده شیطان می آید، به نظر بعض از لغویون شاطن یعنی دور، شیطان یعنی موجودی که دور است از خداوند سبحان، رمز دوریست. گاه کلمه شیطان را از ماده شیطه دانستن، نار اون نور رو زائد دونستن یا را اصلی. اگر از ماده شیطه باشه شیطه شاطه شیطان به معنی بطن یقتلو، شیطان یعنی موجود باطنی را، شیطان یعنی موجودی که به باطن انسان رو دعوت می کنن، انسان رو به ناروا دعوت می کنن. صدق و امانت میگه فایده نداره، میگه با راستی کسی در این جامعه رو جایی نرسیده است، این شیطان. میگه آقا یه کلاه اگر برداری نسل و ذریت همه بارشون رو بستن، این شیطان. تجارت ما رو چی جلب میکنن؟ به پوچی جلب میکنن، طرحهای خدا رو زیر پا میگذارن، این میشه شیطان. خدایا من از هر شیطانی این فرزندم را به تو میسپارم. خب مکتب تمام و بقیه بحث با از جهت تفسیر که زیباست و لطیف ادامه این ماجرا. و بعد فتقبلها ربها بقبول الحسن فانبتها نباتا، بعد خداوند قبول میکنه. چی میکنه؟ این واقعیت های زیبای اخلاقی و اجتماعی در کنار نقل تفسیری و تاریخی این ماجرا وجود دارد که به حکم قوه الهی در شبهای آینده محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. صلوات الله بفرمایید. خداوند سبحان به بانوان ما و زنان ما عفت لازم را عطا بفرماید، استواری در اخلاق و صداد و استواری در معنویت و کمال و به مردان ما بیش از بیش عنایت بفرماید. دست ما را از معارف قرآن به اطراف کوتاه نگرداند. من از نفس شما مؤمنین استفاده میکنم. به هر حال این لکیر ننگی که بیش از 50 سال دل خاورمیانه رو گرفته است، متاسفانه مصیبت بزرگی که برخواسته از ضعف مسلمان است، مشکلی که 4 میلیون انسان مسلمان آواره امروز در این کشور و در اون کشور دنیا چشمهای خودشون رو به سوی وطن قاصد، وطنی که قاصدان چشمهای خودشون رو در اون نهاده اندوختن. این موزن بزرگ جهان اسلام بدون شک که شاید اگر پاری از احساسات و خدمات و زحمات در این واقعی بود مانند مسئله روز بود، اگر چنین فضیلی بود شاید در این سالها کاملا بسات این تطرمی کارمی در چیزه شد و سیاست های شوی که پیشینه اینها سالیان سال قبل شده بود کار خودش رو می کرد با این قبل در جهان. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت این شبها و روزهای مبارک این رژیم فاسد رو از این قلب آدم اسلام به لطف و کرم خویش برکن. خدایا توطئه‌های سحریست و کشاید دایی اینها فردا تا مرزهای بقیه بلاد اسلامی نیز باشد، سخن از نیل تا فرات کم کم کار به اونجا بکشد که بگویند شیراز از ماست، به لحاظ اون که حافظ شما گفته است ملک سلیمان به شیراز. ممکن است فردا که این دعایه ها که در نوشته های بعد از بزرگان اینها نیز وجود داشته است باشد،
خدای این نقطه نامشروع را به فضل خود تزیان بردار. به مسلمانان در نقاط مختلف عالم وحدت و اتحاد عطا بفرما. دلهای ما را به هم نزدیک بگردان. به فضل و کرمت فرج ولیت نزدیک بفرما. خب من حسب معمول ولی اینکه مرتم تمام شد در حد چند دقیقه مختصری من همیشه در شب 22 از مقتل استفاده کردم. همون تیکه مختصر از مقتل رو میخوانم و استفاده کنم. محمد حنفیه چنین میگوید فرزند امیرالمؤمنین که ثم اخذنا فی جهازه لیلا شبانه تسلیم گرفتیم با فرزندان دیگر و برادران که جنازه پدر رو و سنتی که وسیعت خود علی چنین بود. فقال الحسن و قصبه و الحسین صب الماء علیه. برادر بزرگم حضرت مشتبه میشست بدن پدر را و برادرم حضرت سید الشهدا آب میریخت. صب الماء علیه. حالا من نمیدونم که با فرد مبارک علی که کردن فرزند بزرگ علی و کام نایحتاج الا من یمده بود نیاز نبود کسی بدن بابا را بشن خواهد خود بدن بود کسی بل کام یتقلب کما یرید القاصر یرینمش و کامت رابحته او اطیب من رابحت مصر شد انبر بویی که بدن پدر من در دین قوس میدازد هر بویی مشن و گمانان هم برادرم حضرت مشتبه صدا زد نادر حسن به اخته ای زینب به ام کلثوم یا اختا حلمی به خنوت جدی رسول الله. دیدید اون خنوت جد و رسول الله که یه سلسل اون به خود پیغمبر استفاده کرد یه سلومش رو بابا اون علی و اون مادرم اون مظلومه استفاده کرد. بیارید اون یه سلوم دیگرش مربوط به خود علی بیارید که میخواهی پدر رو خنوت کنید و بازرد زینب و مصرح حتی اخذ به فلم ما فتحت تا باز کردن در به این ظرف به اصطلاح کیفه خنوت رو دیدن یه بومی رفتی کل فضای شهر کلتران گرفته هست. ثم وضعوها على السرير پدر رو بر روی یه سرير و یه تخته قرار دادن بدن ولی ذوالجلال را و تقدم الحسن و الحسین الى السرير من مؤخره برادرم حسن و حسین دنباله این سرير و تخته رو گرفتن مقابل اون را به وسیعت خود پدرمون رها کردن و ازن مقدمه و قدر تفع و لا یرا حامله دیدی مقابل جنازه رو برنش کنم اما ما رو نیدیدیم که جراد حامله رو میکنن دانست این که یک پایه به آن بردوش زدین هست و پایه دیگه هم بردوش نیزایی هست. فما مرد رشهی انا بچن ارض الا ازن هنا و من ساجدن بخرج سهید من ما یه نبا بکنده از هر درخت و از هر سعی وطوبی که میگذشتید میگید این درخت ها برای جنازه پدر من تعظیم میکنند و ادب میکنند. فلما انتهينا الى قبره رسیدیم در این موضوعی که پدر قبلا نشان داده بود او را به حضرت مجتمع اذا مقدم السری قد وضعین جلوی شادو خودش پایین آمد قرار کرد و وضع الحسن برادر حضرت مجتمع بر پیشا گذاردن صلا علیه نماز خواندن اونجا بر جنازه پدر فکبر سبعا کما امر به ابو هفت تکبیر بر جنازه علی گفتند آنگاه السری رو به کناری زدند و خاک رو شکافتن نتشکل ترام به ازا نحنو به قبر محفور و نهد مشهور تا که برادرم اون محل خاص و کنار زد خاک و دید یک قبر آماده وجود دارد در اونجا. هنگامی که پایین رفتیم دیدیم بر لوح اون قبر نوشته است حاضا مدخره له جده نوح النبی للعبد صالح طاهر المطهر این قبریست که نوح پیغمبر برای عبد صالح پاکیزه خدا علی آماده کرده است. فلما ارادوا نزلوا تا که خواستیم جنازه بابا را درون قبر بدیم همه من شنیدیم سمع و حاطفا دیدیم منادی بین آسمان و زمین میگوید انزلوا الى تربت الطاهره بفرستید بدن را به این خاک پاک فقد اشتاق الحبیب الى الحبیب خدا مشتاق الى علی علی را به خدای خویش بگذارید و دهش الناس و اله دعوی و المؤمنین قبل طلوع فجر قبل از اینکه سفیده بزند به تاریکی به روشنایی بدل گردد ما غریبانه و مظلومانه به سوی خانکوفه بازگشتیم صلی الله علیکم.